می شروع شد. شبکه اجتماعی که من با یکی از دوستای ناشنوام از امکان تماس تصویری اون استفاده می کردیم. در واقع دوستم تصویر منو می دید، یک کمی لبخونی می کرد و منم یک کمی زبان اشاره ناشنوایان رو یاد گرفته بودم و خلاصه اینجوری می تونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم.
شما میدونید که ناشنواها چطور با تلفن حرف میزنن؟
نه نمیدونم.
نه
تصویری دیدم ولی به صورت صوتی نه. تقریبا اونایی که دیدم همین واتساپ اینا مثلا چیز کردن، ولی چرا به صورت صوتی هم دیدم؟
از سمک مخصوص استفاده میکنن؟
با استفاده از کسی دیگه که بلد باشه؟
بله، با زبون اشاره بعد اونا نوشتن مینویسن.
با تلفن؟
تلفن نه، تلفن نمیتونن حرف بزنن، ولی با موبایل اسمس میدن.
اشاره دست، اشاره چشم. اشارهشون اینه که تلفن زنگ میخوره میفهمن اون علامتی که روی تلفن بعد یا تلفن علامت داره روشون بعد یا ندارن.
تا حالا دیدین یه ناشنوایی با تلفن صحبت کنه؟
نه.
اصلا میدونید چطور صحبت میکنن با تلفن؟
توی تلویزیون دیدم.
چجوری؟
هم اشاره صحبت میکنن دیگه.
با تلفن؟
آها تلفن، حواسم رو نه.
اگه تصویری باشه تصویری
خوب.
با صورتش دیگه، با حرکات های دستاش، صورتش، دهنش، لبخونیش.
انجامش اونه که اگه خونه باشه یا همراهش باشه از طریق تلفن صدای گوشیش میفهمه. برحال
وقتی ناشنوایی چطور میفهمه؟
تلفن همراهش باشه میفهمه که زنگ میخوره، منتها جوابش یه مقدار سخته جوابش دادن، یا شماره میاد روی تلفن.
برنامه کاربردی مورد استفاده من و دوست ناشنوام برای تماس تصویری که مسدود شد، من و دوستم شروع کردیم به صحبت کردن از طریق پیام متنی. البته بعد از چند روز هر دومون کلافه شده بودیم، چون پیام متنی حتی درصد خیلی کمی از احساسی که تو حرفای آدم هست رو هم نمیتونه منتقل کنه.
تلفنی که نه، ولی مستقیم صحبت میکنم با یه سری ادا و چیزای، ولی طرف مقابلشون خب باید آشنا باشه به این موضوع. اگه آشنا نباشه نه، مثل جوری انگار داره مثلا با یه سری کدا با این ارتباط برقرار میکنه.
خب به نظرتون چطوری میشه یه راهی پیدا کرد که ناشنواها برای شنیدن صدای کسی که تلفن زده خودشون حالا تنهایی بدون استفاده کمک دیگران تلفن جواب بدن؟
خب براشون اسمس میدن، اونام جواب اسمس میدن، یا موبایلشون یه صدای نوری چیز بدن. همین.
یعنی موبایلشون خواسته؟
نه، تو ایران که موبایل معمولیه دیگه.
تا حالا به این فکر کردین یا دقت کردین که چطوری تلفن رو جواب میدن؟ مثلا الان یه ناشنوا تو خونه تنهاست، تلفن زنگ خورده، آیدی کالر رو دیده، چطور جواب میده اینو؟
نمیتونه، بر میداره همون صدایی که از هنگرش در میاد نشون میده، ولی نمیتونه حرف بزنه چون ناشنوا است، نمیشنوه.
ما همسایه‌مون حالا خدا بیامرزتش مثلا چون نمیشنید، زنگ خونه، زنگ تلفن با یه لامپ توی اتاق وصل بود، بعد که زنگ میخورد این لامپ روشن خاموش میشد، میفهمید که زنگ خونه است یا تلفنه.
از این تلفن‌های خاص بسازن،
تلفن یه چیزی مثلا خیلی اختراع کنن که اینا بنده خدا بتونن متوجه بشن. مثلا همین لامپی که من توضیح دادم که روشن خاموش میشد، بنده خدا میفهمید که زنگ خورده
از طریق اشاره. یکی پیشش باشه میفهمه، دستور بهش میگه همچی چیزی بگو.
آها، یعنی براش ترجمه،
ترجمه میکنه براشون.
اونو من اطلاع ندارم، از کسی که کننده است باید بپرسیم.
نه واقعا بهش فکر نکردم چون یه موضوع جدیدیه، ولی باید مثلا یه کاری براشون بکنیم تو این زمینه.
من فکر کنم اگه شرکت دانش بنیان بتونه حلزونی هایی رو بسازه که به ناشنوایان کمک کنن بتونن بهتر بشنون، فکر میکنم این لوازم به دردشون میخوره.
به نظر من اینه که این چیزی تصویری بسازن که اون کسی که حرف میزنن رو متوجه بشن چی میگه.
فکر کنم مثل همون کد بندی بشه، همون نمیدونم مثل مورس قبلا چجوری مثلا میزدن با ضربه، یا اینجوری مثلا مثل زبان، مثل خط بریل، اینجوری مثلا میشه با این کار مثلا حتی با گوشی هم مثلا اپلیکیشن روش بزنن، مثلا طرف مقابل هم مثلا آموزش اینو دیده باشه که بفهمه چی مثلا دارتان. یه جور ضربه یا یه جور علائم که مثلا این من مثلا این معنی رو میده، میشه اتفاق بیفته دیگه با هوش مصنوعی مثلا این امکان هست.
بین جستجوهام به یه خبر خیلی جالب قدیمی برخوردم، درباره یه اختراعی به نام تلفن گونگ که جبار باغچبان، همون معلم مشهور ناشنوایان، اختراع کرده بوده.
به نام خدا علی ودا نچپ راستم، منتخب رئیس انجمن خانواده ناشنوایان و ناشنوای 85 در زده می باشم و در خدمت شما هستم.
آقای نجفو فرمودن که من علی ودا نجفو هستم، رئیس منتخب هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران و یک ناشنوای 85 درصدی شنوایی که یعنی 85 درصد شنوایشون ندارم و فقط 15 درصد شنوایی دارم.
مادرزادی من 45 سالمه.
45 سالشونه.
فقط اینا که من میدونم که شبار باغچبان در اواخر سال 1312 تلفن کنت اختراع کرده.
میگن تا جایی که من در جریان هستم استاد جبار باغچبان تلفن گنگو توی سال 1312 اختراع کردن.
بدونم که بیترسین استقبال نکردن یا که یه مدلی بود. من یه توتی میدم برسیم مثلا یه میلی بود که به دندون میتونه تا بکری از طرح اتخون پک به دورت ارتحاشی داتی که میتونیدن.
آقای نجفور میگن با توجه به اینکه اون موقع استقبال نشد زیاد پسرش پیدا نکرد و تا جایی هم که ما میدونیم به اصطلاح اون موقع به بچه های ناشنوا میگفتن کرولان، میگفتن اصلا کرولان با گرفتن میله اون به دندونشون و اصلا استخوان فک صورتشون ارتعاشات صوتی رو متوجه میشدن و میشنیدن.
تلفن گنگ یا سمعک استخوانی یکی از اختراعات جبار باغچبان بوده. این وسیله از طریق استخونای فک و دندان صداها رو به مغز منتقل می‌کرده. سمینه باغچبان، دختر جبار باغچبان، گزارشی درباره این دستگاه منتشر کرده بوده. اون تو این گزارش به ماجرای اشاره می‌کنه که در کودکی برای جبار باغچبان اتفاق افتاده و جرقه اختراع این تلفن بوده. هنگامی که 15 سال داشتم بر اثر تصادفی گوش راستم کر شد و پدرم مرا برای درمان نزد دعانویسی می برد که البته از آن نتیجه‌ای نگرفت. اتفاقاً شبی که روی دنده چپ دراز کشیده بودم و گوش سالم را با دست پوشانده و نتیجتاً از هر دو گوش ناشنوا شده بودم، به علتی ساعت جیبی خود را در دهان و لای دندانهایم گذاردم و آنن صدای تیک تاک ساعت را شنیدم. حیرت زده این کار را چند بار تکرار کردم و هر بار که ساعت را به گوش راستم گذاشتم و گوش چپم را بستم صدا را نشنیدم و هر بار که با وجود بسته بودن مجرای گوش شنوا ساعت را لای دندانهایم گذاردم صدای ساعت را شنیدم. 30 سال بعد باغچبان در کلاس درس این خاطره را به یاد میاره و با بچه های ناشنوای کلاس خودش تجربه شنیدن صدای ساعت از طریق دندونا رو آزمایش میکنه. همین میشه که به فکر اختراع تلفن گنگ میفته. سمینه باغچبان مینویسه باغچبان بدون داشتن اطلاعات فنی و فقط از راه نتیجه گیری های طبیعی و خراب کردن یه دستگاه تلفن و رادیو بالاخره موفق میشه یه نمونه اولیه بسازه. با کلی تلاش و درخواست کمک مالی از دوستان و 50 تومن اعانه وزارت معارف موفق میشه طرح اختراع خودش رو کامل کنه و اونو در تاریخ 18 فروردین 1314 به ثبت برسونه. بعدم با همکاری یه دوست موفق میشه اون تلفن رو بسازه و در آموزش ناشنوایان ازش استفاده کنه. طرز استفادهش هم اینجوری بوده که بچه‌های ناشنوا که تمرین تربیت ناشنوایی کرده بودن میتونستن با استفاده از تلفن گنگ که توی اتاق دیگه‌ای بود جمله‌هایی که معلم میگفت رو تشخیص بدن.
اول میکاری میتونی یه جایی هستی مونده یه باغچبان شماره یک در واقع میدون کلانترین اتفاقات یه مونده موزیت میتونن برنجا مراجعه کنن ببینن یه مدلی تلفن رو کنگ.
خب میگن مدل دیگه این نیست، همون یه مدل تلفن گنگ که استاد جبار باغچبان تولید کرده بودن توی موزه‌ای که توی میدون کلانتری اسدآبادی توی یوسف آباد هست اونجا میتونن مراجعه کنن و حالا مثلا تلفن گنگ رو هم بگن تلفن دیگه این نیست.
در آذر ماه 1350 خبری توی یکی از روزنامه‌های تهران منتشر میشه، خبری از اختراعی در آمریکا، اختراعی که دقیقاً همون تلفن گنگ جبار باغچبان بوده. خبری با این عنوان: اکنون می توانید با دندانهای خود بشنوید. دستگاهی به تازگی برای کرها اختراع کردند که شخص از راه دندان‌های خود، چه طبیعی و چه مصنوعی، می‌تواند بشنود. این دستگاه را پزشکان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اختراع کردند و عبارت است از رادیوهای بسیار کوچکی که می‌توان آنها را به راحتی در دهان قرار داد. نخست یک دستگاه کوچک مانند ساعت موچی یا ساعت جی بی صوت را می‌گیرد و به دستگاه کوچک دیگری که روی دندان‌ها قرار گرفته است انتقال می‌دهد. سپس صوت به امواجی تبدیل می‌شود که از راه دندان‌ها و فک و استخوان‌های صورت به مرکز شنوایی در مغز می‌رسد. البته این اولین باری نبود که اختراع باغچه‌بان مورد سرقت قرار گرفته بود. در تاریخ یک شنبه، هفتم مرداد ماه سال 1341، جبار باغچه‌بان با انتشار اطلاعیه‌ای از سرقت تلفن مخصوص ناشنوایان یعنی تلفن اختراعی خودش خبر میده. اعلان جهانی. این جانب دستگاهی به نام تلفن گونگ برای شنیدن کرولال ها در سال 1312 اختراع و در 22 بهمن ماه همان سال در تحت شماره 118 در تهران به ثبت رسانیده است. چون دستم تنگ و محل دوستان ثابت نبود، تا کنون نتوانستم این دستگاه را به طور دائم در دوستان دایر کنم. در آخرین ماه سال 1340، آقای شاپور فریور، سرهنگ بازنشسته را که در 40 سال پیش از شاگردان من و در امور برق خبره بود، با دادن 4000 تومان به دوستان خود آوردم که این دستگاه را برای تمام کلاس‌ها درست کند. ولی وقتی که این شخص دو تا از این دستگاه را ساخت، بدون اطلاع من 3 نفر شاگرد مرا فریب داده، در تلویزیون ایران نمایش و به مردم اعلان داد که تلفن گونگ را او اختراع کرده و همچنین از اداره ثبت تقاضا کرده که اختراع مزبور به نام او ثبت شود. بدین جهت این جانب به اداره ثبت شکایت و تقاضای رسیدگی کردم. اینک بدین وسیله به کلیه مقامات مربوطه کشور ایران و به عموم هممیهنان، همچنین به تمام مقامات مربوطه در جهان اعلام می‌دارد هر دستگاهی از طرف این شخص برای شنیدن کرها از طریق دندان و ناحیه جمجمه به نام تلفن گونگ یا تغییر نام بخواهد که به نام خود اعلان یا ثبت کند، بدانند که سابقه این اختراع مخصوص این جانب جبار باغچه‌بان، مدیر دبستان کرولال‌های باغچه‌بان است. تفصیل این اعلان به شکل کتاب نیز منتشر خواهد شد.
دادم میگه من فقط باغچه‌بان تلفن رو چی درست نکرده و خیلی کارهای دیگه هم انجام داده. مثلا چی مؤسس اولی مهد کودک ایران در سال 1303 در شهر تبریز بوده. در دل بنیان گذار ادبیات کودک و نوجوان ایران بوده. و بعدی هم اولی مدرسه ناشنوایان در تهران در سال 1312 هم اکنون هم هست. حدودا 27 شعبه توی تهران مشیده. در دل اولی روزنامه نکار و چی نمیدونم چی میکن. حالا مؤسس اصلی کانون ناشنوایان ایران بوده در سال 1300 و خیلی زیادی برای ناشنوای و کودکان شنوا کارات انجام داده.
ایشون میگن که تو هفته هم عرض کردم خدمتتون راجع به تلفن گونگ و توضیح دادم که چجوری و قابلیت استفاده چجوری بوده. از طرف دیگه استاد جبار باغچه‌بان خیلی کارها برای بچه های ناشنوا و شنوای حتی اون دوره کردن. برای مثلا دارم میگم مؤسس اولین مهد کودک ایران تو سال 1303 توی شهر تبریز بودن. در واقع پدر معنوی ناشنوایان هستن و بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان ایران. بعد ایشون روش های جدید تعلیم و تربیت رو انجام دادن و بانی اولین مدرسه ناشنوان تو شهر تهران تو سال 1312 که هنوزم دایر هست و 27 شعبه دیگه هم توی سطح شهر تهران داره. اونها جز فعالیت هایی که استاد انجام دادن اون سالها.
تلفن گونگ یا سمعک استخوانی باغچه‌بان هر چی که بود و هر جای دنیا که از ایدش کپی برداری شد و دستگاه‌های شبیهش ساخته شد، تو همون نقطه تاریخ موند و ظاهراً جلوتر نیومد. چون الان دیگه پیشرفت علم ما رو به جاهای جذاب‌تری رسونده. پژوهشگرای انگلیسی موفق به ساخت عینکی برای ناشنوایان شدن که میتونه گفتار و مکالمات مردم رو برای اونا به متن تبدیل کنه و متن‌های آماده شده رو روی شیشه های عینک نشون بده تا فرد ناشنوا بتونه اونا رو بخونه. طرز کار این اختراع خیلی راحت و کاربردیه. شیشه های این عینک در واقع دو تا صفحه نمایش واقعیت افزودن که میتونن به کمک یه برنامه کاربردی گوشی هر محتوایی رو برای کاربر به متن تبدیل کنن و جلوی چشماش به نمایش بذارن. به کمک این عینک افراد ناشنوا و کمشنوا نه تنها میتونن صدای مکالمات حضوری که در اطراف اونا جریان داره رو بخونن، بلکه میتونن مکالمات تلفنی رو هم درک کنن و اگه مشکل صحبت کردن نداشته باشن اینجوری میتونن خیلی راحت با تلفن صحبت کنن. متاسفانه این عینک هنوز به بازار نیامده بود، یا لااقل تو بازار ایران که نبود، چون هرچی گشتم اطلاعی از فروشش پیدا نکردم و تو هیچ فروشگاه مجازی هم نبود.
ما الان خوشبختان به علت پیشرفت علم از طریق موبایل تصویری اصلا بچه ها میتونن استفاده کنن و نیاز به تلفن ندارن. من کمی که کسی شنوایی باقی مانده شنوایی داشته باشن میتونن از طریق تلفن صحبتی بکنن، اما اونا که فرد ناشنوا هستن از طریق تصویری میتونن ارتباط برقرار کنن.
میگم خدا شکر با گسترش علم و پیشرفتی که اتفاق افتاده از طریق تماس تصویری ناشنوا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، مگر یک سری آدمای محدود که یه باقی مانده شنوایی در واقع به اصطلاح دارن، اونها مثلا از تلفن استفاده میکنن، وگرنه بچه‌ها بیشتر از موبایل تلفن همراه استفاده میکنن.
بین اخبار داخلی هم البته یه خبری رو 20 سال پیش خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود با این مضمون که تلفن مخصوص ناشنوایان در ایران اختراع شد، که نه مخترعش حاضر به مصاحبه بود و نه اثری از مسئول پروژه‌اش بود که بر اساس این خبر عضوی از دانشگاه امیرکبیر بوده. آقای نجفی به عنوان یه ناشنوا و به عنوان یه مسئول تو کانون ناشنوایان ایران هم اطلاعی از همچین اختراعی نداشت.
میگن یه خانوم یزدی به نام خانوم دکتر خوشندام یه همچین تلفنی ساخته، در جریان اون هستن یا توی دانشگاه امیرکبیر؟
متاسفانه نه.
تو دانشگاه امیرکبیر هم یه پژوهشی تو همین حوزه با کمک شرکت مخابراتی داره انجام شده، در جریان اونم نیستین؟
نه متاسفانه که میتونیدن معرفی میکردن به ما، بعد با بچه ناشنوا بدونه تا آسمان چی قرار میتونید، شاید ما میتونیدیم یه کمکی بهش بکنیم که آیا واقعا به درد میخوره یا نه. ولی ما خیلی خوشحال میتونیم که اولین بار برای چی ناشنوا بدونی بشنویم.
آقای نجفی میگن نه چنین چیزی به ما گزارش نشده. اگر بشه که همین افرادی که شما میتونن چه تو دانشگاه امیرکبیر چه خود خانم دکتر بیان با انجمن همکاری داشته باشن و توضیح بدن حالا طرحی که دارن و به صورت آزمایشی با چند ناشنوایی که هستن کارو برگزار کنن، ببین اصلا به نفع ناشنوا هست، قابل استفاده هست یا نه، اینو در جریانش ما باشه. میگن حتی توی انجمن ما
درکم چی انجامن ما حدودن 5300 نفر حتی ناشنوا یا میتونن ازشون هم استفاده بکنن.
میگن چی انجامن ما حدود 5300 نفر هستن که عضو هستن، میتونستن از اونها استفاده کنن، حالا به صورت پایلوت آزمایشی کار رو انجام بدن.
چی میدونی ما ناشنوا چی شنوایی که نداریم نمیتونیم از طریق تلفن بدون ارتباط برقرار کنیم، مکن که باقی مانده شنوایی بالایی داشته باشن و استثناء باشن میدونن، ولی ناشنوا مطمئنن هیچی نمیدونن از طریق تلفن ارتباط برقرار کنن. میتونه از طریق مترجمی کمک بگیرن یا تصویری و هم
میگن با توجه به این که ما ناشنوا شنوایی نداریم نمیتونیم استفاده کنیم از تلفن، مگر یه سری از افراد محدود که حالا باقی‌مانده شنوایی داشته باشن از این طریق بتونن استفاده کنن، ولی خب چنین چیزی نیستش. کلا بیشتر از طریق موبایلشون یا از طریق مترجم یا از طریق تماس تصویری صحبت میکنم با افراد.
آخرش رسیدم سر خونه اول. ظاهرا وقتی امکانی به نام تماس تصویری برای بشریت به وجود اومده، دیگه منطقی نیست دنبال وسایلی مثل سمعک استخوانی یا شنیدن با دهان برای ناشنوایان باشیم. شاید هم ناشنوایان ایران از داشتن امکاناتی مثل عینک مترجم صداهای اطراف ناامید شدن و به داشتن امکانات اولیه‌ای که بتونن باهاش زندگیشون رو بگذرونن راضین.
ما می‌خوام اکثر افراد شنوا میخواد با بچه ناز نوادن ارتباط باشه، اما زیاد انتظار عبدالی جون ندارم که دبانی تا رو یاد بگیرن. فقط میخواد فرد از همه مهمتر برای من چه چیمه های برقرار ارتباط با ناشنوا، یعنی بدونی قبلا صحبت کردن با افراد ناشنوا در این کنه که البشو توجه کنه که صحبتشو از دست ندید، مثلا که اطمینان حاصل کنه افراد ناشنوا تحت چهره شما رو ببینن و نور کافی به صورت شما بخورید. در هنگام صحبت کردن تا خود را راست و مستقیم نگه داره و بتونه با افراد ناشنوا ارتباط برقرار، یعنی به صورت آروم شمرده با صحبت کردن و بعد کفایت میکنه. هیچ وقت نه که بسم هیچ چیزی نبودی هایی در هنگام صحبت کردن با افراد ناشنوا باید تبر و بردبار باشه، از کلماتی و جملات تازه استفاده کنه. همین چیزی دار به من کفایت.
آقای مدرخی میگن ما از افراد انتظار نداریم که حتما اشاره رو، زبان اشاره رو یاد بگیرن. برای ما شیوه های برقراری ارتباط با ناشنوایا مهمه. مثلا دارم میگم قبل از اینکه با افراد ناشنوا کم شنوا صحبت کنید، توجه اونا رو به سمت خودتون جلب کنید که اونا بتونن به سمت شما دقت کنن و موقعی که صحبت میکنید بتونن که مثلا موقعی صحبت کردن به صورتشون نگاه کنید مستقیم و حالا شمرده تر صحبت که وقتی دارید بهش نگاه میکنید نور اون محیط کم نباشه، نورش کافی باشه. فکر نکن با صدای بلند صحبت کنید، شما فقط شمرده تر و حالت آهسته تر و صحبت کنید. و اینکه هیچ وقت وقتی ازتون میپرسن چی شده نگید هیچی چیزی نیست، مهم نیست و اینها، ایشون پاسخگو باشید و توضیح بدید و یه ذره به قول معروف صبورتر باید در برخورد با بچه ناشنوا.
تو جستجوهام به یه عنوان جالب برخوردم، ترجمه موسیقی برای ناشنوایان. ظاهرا از زمانی که قانون ویژه ناشنوایان آمریکایی در سال 1990 به تصویب رسیده، مکانهای مخصوص برگزاری کنسرت ها تو آمریکا ملزم شدن نسبت به استخدام مترجم برای افراد ناشنوا اقدام کنن. مترجمایی که قدرت درک احساسات موسیقی رو داشته باشن و بتونن اونو به بهترین وجه ممکن انتقال بدن.
و از مطمئن انتظار دارم که دبان اشاره ما رو به رسمیت بشناتن. اگر به رسمیت بشناتن مطمئن باشی تمام مشکلات ناشنوایان برطرف میشه و هیچ فرقی با شنوا نخواهی بید. مثلا که هر دادگاه، دادسرا، بیمارستان، اورژان و و و همه چیز بتونن یه پیشه در نظر بگیرن، مترجم ارسال بکنن، آموزش‌های لازم رو بدن که بتونه با بچه ها ناشنوا چطور ارتباط برقرار کنن، برای ما کفایت میکنه و هیچی را روی دیو هم ندارم.
آقای نجفی میفرمایند که همین که زبان ما که زبان اشاره است رو به رسمیت بشناسن، ردیف بودجه تعیین کنن و بتونن با ترجمه های جاهای مختلف استخدام کنن، این برای ما کفایت میکنه. چون اگر این اتفاق بیفته در واقع یک ناشنوا با یک شنواش فرق نخواهد داشت. مثلا دارم میگم وقتی که ردیف بودجه مشخص بشه، مترجم تو جاهای مختلف مثل دادگاه، بیمارستان، تو جاهای اداری مختلف اونجا حضور خواهد داشت و با حضور مترجم کار ناشنوا به اصطلاح راه میفته.
به امید روزی که آرزوی جبار باغچه‌بان این معلم انسان دوست و مهربان برآورده بشه و ناشنوایان بتونن مثل بقیه کارهای روزمره زندگیشون رو راحت انجام بدن، با دیگران راحت ارتباط برقرار کنن، از تلفن و گوشی همراه راحت استفاده کنن، با وجود مترجمای ناشنوایان به سالن موسیقی و تئاتر و سینما برن، تو دادگاه و دادسرا و بیمارستان و هر جای دیگه‌ای مترجمای باشن که حرفاشون رو برای بقیه ترجمه کنن و خلاصه باهاشون مثل موجودات عجیب و غریب رفتار نشه. خود من تصمیم گرفتم برای ارتباط با دوست ناشنوام روی زبان اشاره و الفبای ناشنوایان که جبار باغچه‌بان اونو ساخته بیشتر کار کنم و یادش بگیرم. البته یه برنامه کاربردی دیگه هم برای تماس تصویری پیدا کنم.
سلام به نفیس خانم و سارا جونم، یکی به یکی. خلاصه خیلی خوشحالم که اقلا به این وسیله حضورتون هستم. لابد دلتون میخواد ببینید من به این سن و سال، یعنی آدمایی که به سن و سال من هستن، چی از زندگی فهمیدن، چه لذتی بردن. من راجع به خودم فقط میتونم بگم لذت من در این بود که خوشبختانه راهی که مطابق میل و خاصیت روحی من بود جلو پام باز شد و اون دنبال روی از کار پدرم در خدمت به ناشنوایا بود. من بچه هامو ناشنوایان عزیزمو یکی به یکی دوست دارم، همشون انگار خودم انگار که من زادم تا عزیزانم. به عقیده من هرگز دیر نیست، همیشه می شود پاره ها را دوباره دوخت و هم چسبوند و زندگی رو بهش جون داد و راه داد.
وقتتون بخیر باشه. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اغلب کسانی که در زندگی خیش احساس آرامش می کنند، لبخند را مشق می کنند، با امید دعا می کنند، عشق را تدریس می کنند و محبت را فراموش نمی کنند. ادامه روزتون توأم با آرامش باشه. خیلی سپاسگزاریم که از ساعت 6 صبح همچنان همراهی همدلانه شما با رادیو سبا هست. زندگی هیچگاه به بن‌بست نمیرسه. کافیه چشم باز کنیم و راه‌های بیشماری رو فرا روی خودمون ببینیم. خدا رو که با چشم جان ببینیم هر معجزه‌ای ممکن میشه. چون این گفت رو با هم بشنویم.
سرانشان به گرز گران کرد هست. چنین گفت رستم به اسفندیار.
اما آورد از آمد مرو با آفیا
احرام و رفت خجب
نهام و برشن شای دوران
قلب و میدن شاو و خجب میدن مدوا
توی در همه بعد به ایرار پناه
جمن شد به درگاه سبان جمن شد به درگاه دبران در آمد سر گاه او
چنین گفت
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست سلام علیکم من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه داستان شاهنامه به اونجا رسید که سهراب برای پیدا کردن پدرش رستم و نشوندن اون به جای کاووس بر تخت پادشاهی به ایران لشکر کشید. افراسیاب هم این فرصت رو برای انتقام و کینه‌جویی از رستم غنیمت دید و سپاهش رو قاطی لشکر سهراب کرد. سپاه ایران زمین به فرماندهی رستم دستان رو در روی این سپاه اردو زد. شب هنگام رستم با لباس مبدل و صورت پوشیده رفت به اردوی توران ببینه سهراب کیه و چه خبره که دایی سهراب برادر تهمینه بهش شک کرد. رستم با ژندرزم درگیر شد و ضربه‌ای بهش زد که باعث مرگش شد. حالا تنها کسی که رستم را از نزدیک دیده بود و میتونست به سهراب کمک کنه تا پدرش رو پیدا کنه از میون رفته بود. سهراب خشمگین و غمگین شد و برای نبرد صبحگاه انگیزه بیشتری پیدا کرد. هنگام صبح همه چیز آماده نبرد بود. سهراب سوار بر همون اسب اصیلش که از نژاد رخش بود رفت بر بالای یک بلندی ایستاد. دستور داد که هجیر پهلوان نگهبان دژ سفید که اصیلش کرده بودن رو بیارن. هجیر رو آوردن پیش سهراب. سهراب شروع کرد حرف زدن با هجیر. سخن هر چه پرسم همه راست گوی متاب از ره راستی هیچ روی چو خواهی که یابی رهایی ز من سرفراز باشی به هر انجمن، از ایران هر آن چت بپرسم.